آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یا فردا به ایران سفر می کند. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای از بازداشت دست کم 17 فعال دانشجویی خبر داد. و رزمایش نیروهای واکنش سریع روسیه و چند کشور آسیای میانه آغاز شد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. در نخستین روز هفته و در دهمین روز از فصل پاییز، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. امروز شنبه دهم مهر ماه 1388 خورشیدی و 3 اکتبر 2009 میلادی است. اجازه بدید به روال معمول این مجله صبحگاهی را هم آغاز کنیم با گزیده از خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهد کرد. محمد البرادعی در این سفر شرایط دسترسی آژانس به تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم قم که به تازگی فاش شده است را گفتگو خواهد کرد. به گفته دیپلمات‌ها، محمد البرادعی تلاش خواهد کرد تاریخ دیدارهای آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی را تعیین کند. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعلام کرده است روز جمعه دست کم 17 فعال دانشجویی بازداشت شدند. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت، 3 تن از بازداشت شدگان عضو شورای مرکزی این اتحادیه خوانده شده و اسامی فعالان دانشجویی بازداشت شده قید شده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود هشدار داده است عدم آزادسازی فوری تمامی این فعالان دانشجویی توأم با پذیرش کلیه عواقب غیرقابل پیش بینی آنها خواهد بود. هزاران نظامی ارتش روسیه و 4 کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق رزمایش نظامی خود را در قالب نیروهای واکنش سریع در قزاقستان آغاز کردند. این رزمایش با حضور 7000 نیروی نظامی از کشورهای روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان برپا شده است. این اولین رزمایش سازمان پیمان امنیت متعارف است. این سازمان به تازگی و به سبک و سیاق ناتو تشکیل شده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر که روز جمعه برای دریافت جایزه حقوق بشری عازم آلمان بوده، ممنوع الخروج و پاسپورت او نیز ضبط شده است. این حقوقدان ساکن تهران قرار بود روز شنبه جایزه بین‌المللی حقوق بشر شهر نورنبرگ را دریافت کند. ماموران امنیتی در فرودگاه امام به او گفتند که مجوز خروج او از کشور باطل شده است. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز ناخرسندی از این اقدام دستگاه امنیتی ایران، آن را نقض حق آزادی جابجایی دانسته است. عبدالفتاح سلطانی چند روز پس از انتخابات اخیر بازداشت و 7 هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد. خبرگزاری مهر گزارش داد گروهی 10 نفر از سینماگران ایرانی به دعوت آکادمی اسکار از جمعه آینده در برنامه بررسی سینما ایران در آمریکا شرکت خواهند کرد. این برنامه با همکاری آکادمی اسکار و آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه UCLA برگزار می شود و در آن 8 فیلم از سینمای امروز ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. محمد مهدی اسکرپور، ابراهیم آتمیکیا، رضا میرکریمی، رخشان بنی اعتماد، امین تارخ، فرهاد توحیدی، فاطمه معتمداریا، مجتبی رایی، علیرضا رئیسیان و مجتبی میرطهماسب سینماگرانی هستند که در این برنامه شرکت خواهند کرد. اسرائیل در ازای دریافت یک فیلم ویدئویی مربوط به گیلاد شالیت، سرباز اسیر اسرائیلی، 19 زندانی زن فلسطینی را آزاد کرده است. گیلاد شالیت 3 سال پیش و در نوار غزه به دست شبه نظامی حماس ربوده شده بود. این فیلم گیلاد شالیت را در وضعیتی نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد حالش خوب است. سخنگوی بنیامین نتانیاهو می‌گوید نخست وزیر اسرائیل از دیدن این فیلم دلگرم شده است. و نتایج رسمی همه‌پرسی پیمان جدید اتحادیه اروپا موسوم پیمان لیسبون در جمهوری ایرلند امروز اعلام خواهد شد. آقای جعفری.
مهرزاد پدرام بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب که روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شد همچنان در کانون نگاه‌هاست. گزارشی در این باره خواهید شنید. شماری از پژوهشگران ایرانی نیز از آمریکا انتقاد کردند با تن دادن به مذاکره با ایران بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صحه گذاشته است. در این باره هم گفتگو با یکی از منتقدان را خواهید شنید. شش تن از فعالان دانشجویی در ایران با احکام زندانهای بلند مدت روبرو شدند. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. از هشدار شماری از مسئولان اقتصادی در ایران نسبت به رکود اقتصادی هم خواهید شنید. و البته گفتار ورزشی امروز و انتخاب ریو دو ژانیرو به عنوان میزبان المپیک 2016. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و شش دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رو آغاز می‌کنیم. باز هم با گزارشی مربوط به مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک. اما در جریان اجلاس پنج به علاوه یک و ایران که روز پنج شنبه در حومه ژنو برگزار شد، جدای از مواضع رسمی که طرفین اعلام کردند، برخی نکات و جزئیات هم وجود داشت که توجه به اونها میتونه درک مناسبات جاری و تحولات آینده رو در این زمینه آسان‌تر کنه. یک دیپلمات ارشد آمریکایی مشاهدات خودش از این رویداد سیاسی رو در وبسایت مجله فارن پالیسی آورده که خلاصه اون رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنوید.
مجموع دیدارهای مختلفی که با طرف ایرانی در روز پنجشنبه در ژنو داشتیم 7 ساعت و نیم به طول انجامید. جلسه ساعت 10 صبح با سخنان ابتدایی خاویر سولانا به عنوان رئیس گروه 5 به علاوه 1 آغاز شد. بعد ویلیام برنز رئیس هیئت آمریکایی سخن گفت و پس از وی سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی و بعد سایر نمایندگان کشورهای حاضر در اجلاس. این سرآغاز گزارشی است که یک دیپلمات ارشد آمریکایی از جریان امور در ملاقات روز پنجشنبه ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 ارائه می‌کند. در ادامه این گزارش می‌خوانیم که پس از جلسه ابتدایی صبح که 3 ساعت به درازا می‌انجامد، گفتگوها برای صرف یک نهار غیر رسمی قطع می‌شود. نهار غذای دریایی است و دیپلمات‌های شرکت کننده در جلسه صبح و همراهانشان از خود پذیرایی می‌کنند و به صحبت‌های به ظاهر غیر رسمی ادامه می‌دهند. در این هنگام است که فرصتی پیش می‌آید تا هیئت آمریکایی با هیئت ایرانی دیدار کند که جزئیات آن به گفته راوی در وبسایت مجله فارن پالیسی این گونه است: در این زمان فرصتی به دست آمد که در اتاق کوچکی در کنار سالن اصلی با سعید جلیلی ملاقات کنیم. ملاقات بین ویلیام برنز و سعید جلیلی حدود 45 دقیقه طول کشید. گفتگوی ما مستقیم و صریح بود. در صحبت‌ها مجدداً بر مواضعی که در جلسه صبح داشتیم تاکید شد. اینکه نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم، اینکه لازم است ایران اقدامات مشخص و عملی مطابق با تعهدات بین‌المللی خود انجام دهد و اینکه باید اعتماد سازی کند و نشان دهد که برنامه هسته‌ایش ماهیتی کاملاً صلح‌آمیز دارد. علاوه بر مسائل مربوط به موضوع هسته‌ای، این دیپلمات ارشد آمریکایی می‌افزاید که در گفتگوهای دو طرف به طور صریح به مواردی نظیر وضعیت حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شد. وقت نهار طولانی‌تر از حد معمول همراه با صحبت‌های غیررسمی بین هیئت‌های کشورهای شرکت کننده ادامه پیدا می‌کند. اما جلسه رسمی بعد از ظهر که ساعت 5:30 عصر به پایان می‌رسد، مدت زمان زیادی را به خود اختصاص نمی‌دهد. گزارش این دیپلمات بلندپایه آمریکایی با این نتیجه گیری از مذاکرات روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. اهمیت این گفتگوها در این بود که ایران از تابستان سال گذشته حاضر نشده بود که در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره‌ای بکند، اما روز پنجشنبه حاضر شد با شرکت آمریکا به عنوان طرف فعال مذاکرات به این گفتگوها بازگردد. ما گفتگوهایی را انجام دادیم که پیش از این کسی تصوری در مورد آن نداشت. این نخستین گام در یک روند دشوار بود. قرار است در ادامه مذاکرات روز پنجشنبه گفتگوهای کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در اواخر مهر و یا اوائل آبان ماه ادامه پیدا کند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
8:10 صبح در ایران مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. گزارش‌ها را در این مجله پی میگیریم، همچنان با موضوع مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1. آمریکا در 30 سال گذشته برای نخستین بار بود که در این مذاکرات حضوری فعال داشت. اما برخی از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به عملکرد آمریکا در شرکت فعال داشتن در این مذاکرات از آمریکا خواستند که متوقف کنه و عملاً چراغ سبزی به دولت آنچنان که این گروه توصیف کرده نامشروع کودتا در ایران ندهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
گفتگوهای روز پنجشنبه در ژنو میان نمایندگان کشورهای 5+1 و ایران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ظاهراً پیشرفت‌هایی داشته است و مدافعان حقوق بشر را نگران کرده است که مبادا گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای باعث فراموشی پایمال شدن حقوق بشر در ایران گردد. بیش از 100 تن از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این مسئله هشدار دادند. از دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه و جامعه شناس در کالیفرنیا که این بیانیه را امضا کرده است، از انگیزه انتشار این بیانیه پرسیدم.
انگیزه اصلی این است که ضمن تأیید بر این که مذاکره تنها راه صلح‌آمیز و غیر خشونت‌بار بین آمریکا و ایران خواهد بود و مورد تایید امضا کنندگان است، ولی نباید وسیله‌ای بشه که جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب‌های اخیر و ممانعت از پیشرفت دموکراسی در ایران انجام بده. آن چیزی که مد نظر هست در این اطلاعیه این است که به دولت‌های غربی گفته بشه زیر بار جمهوری اسلامی نرند و مشکلات مردم ایران رو هم در نظر داشته باشند، چرا که هدف جمهوری اسلامی در حال حاضر این است که با عمده کردن مسئله اتمی و غنی‌سازی اورانیوم، مشکلاتی که ظرف چند ماه گذشته بعد از انتخابات برای ملت ایران به وجود آورده رو سرپوش بگذاره و در واقع به یک نوعی انحراف ایجاد بکنه که غربی‌ها کشورهای دیگر روی این مسئله تمرکز نکنن و مسئله حقوق بشر رو در ایران زیر پرسش قرار ندن.
یعنی این خطر احساس میشه که کشورهای غربی در چارچوب مذاکراتی که با ایران دارن بر سر مسئله هسته‌ای مسئله حقوق بشر در ایران رو فراموش کنن؟
همینطوره. به نظر میاد برخی از کشورهای غربی مسئلهشون فقط مشکل غنی‌سازی در ایران هست و کمتر توجه دارن به خواستهای مردم ایران. توقع این هست که اجازه ندن جمهوری اسلامی با عمده کردن مسئله اتمی بر اصل ماجرا که حقوق مردم ایران هست بر اون سرپوش بگذاره.
خب فکر میکنید این خواست واقع گرایانه است با توجه به تجاربی که در گذشته بوده در ارتباط دولت‌ها و کشورها با رژیم‌های ایران مختلف، حالا چه قبل و چه پس از انقلاب؟
ببینید اگر ما کمی روی مشکلاتی که جمهوری اسلامی ظرف سال‌های گذشته برای همسایگاش ایجاد کرده، برای مردم ایجاد کرده، برای کشورهای غربی ایجاد کرده تمرکز بکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که مشکل اصلی در ایران یا مشکلی که از ایران ناشی میشه، از جمهوری اسلامی ناشی میشه، نه غنی‌سازی بلکه نبود دموکراسی است. بنابراین جمهوری اسلامی با مشخصاتی که ما میشناسیم در ایران در منطقه حاکم باشه، بدون بمب اتم هم مزاحمت‌هایی برای کشورهای دیگر ایجاد خواهد کرد. بنابراین نکته این است که حتی اگر جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشه، غنی‌سازی هم کنار بگذاره، ولی همین ویژگی‌هایی که الان داره داشته باشه، غرب روی آسایش نخواهد دید از دست جمهوری اسلامی، همسایگان روی آسایش نخواهند دید، همونطور که مردم ایران روی آسایش نمی‌بینند. پیشنهاد مشخص خود من این بود، در یک مقاله نوشتم به زبان انگلیسی چاپم شده، دولت‌های غربی 5 کشور به اضافه 1، اونها باید به جمهوری اسلامی تحکیم بکنند، ازش بخوان که در مذاکراتشون نمایندگان اصلاح طلب‌ها هم حضور داشته باشند تا مذاکرات شفاف باشه. این گفتگوهای پنهان که در انجام میگیره برای مردم ایران روشن نیست، شفاف نیست. به همین دلیل خواست حضور یا آقای خاتمی یا آقای موسوی یا آقای کروبی و نماینده اونها در این نشست ها به نظرم بسیار ضروری است که هم مردم ایران در جریان این مذاکرات قرار بگیرن و هم که به حال خواست مردم حقوق بشر فدای این مذاکره نشه.
شماری از پژوهشگران ایرانی خارج از کشور در بیانیه خواستاران شدند که آمریکا در مذاکرات خود با ایران مسائل مربوط به حقوق بشر را فراموش نکنند. گفتگوی همکارم فریدون زرنگار را میشنیدید با دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:15 بامداد. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. شماری از گزارش ها حکایت از آن دارند که احکام زندان برای 6 تن از دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب در ایران صادر شده است. بر اساس این گزارش ها فرهاد حاج میرزایی، مهدی گرایلو، کیوان امیر الیاسی، علی کانتوری، مهدی اللهیاری و مهدی بخارایی به تحمل 32 تا 10 سال زندان محکوم شدند. در ماه‌های اخیر نیز شماری از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب مانند مجید اشرف نژاد و صدرا پیر حیاتی به زندان محکوم شده بودند. بهروز کریمی‌زاده، فعال دانشجوی سابق از طیف آزادیخواه و برابری طلب و فعال حقوق بشر فعلی در لندن، درباره اتهامات وارد آمده به این فعالان دانشجویی که در سالهای گذشته بازداشت و برای چند ماه زندانی شده بودند، به همکارم بهروز کارونی چنین می‌گوید.
اتهاماتی که وارد شده طیف وسیعی از اتهامات رو در بر میگیره و متاسفانه طبق روال عادی و معمول سالهای اخیر دادگاه انقلاب، اتهامات عمومی که طیف وسیعی از موارد وارد در بر میگیره، از اتهام و اقدام علیه امنیت ملی، اقدام به براندازی، انتشار و نشر عقاید مارکسیستی، انتشار و نشر تبلیغات علیه نظام، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و ارتباط با بیگانگان و اقدام برای تشکیل گروه غیرقانونی و موارد اتهامی بسیار زیادی که متاسفانه توی سالهای اخیر شاهد بودیم که به هر یک از فعالین اجتماعی و سیاسی ما مجموعی از این اتهامات رو وارد کردن و دیگه لیست خیلی تکراری شده.
آیا به نظر شما بین صدور این احکام زندان برای دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب و همینطور محاکمه به طور مثال سعید حبیبی که دیگه از دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب در روزهای اخیر در تهران، آیا ارتباطی داره با اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران؟
100% ارتباط داره، چون به هر حال جنبش دانشجویی طیف وسیعی از فعالین دانشجویی، دانشجویانی که عقاید مختلفی دارن اما در مقابل استبداد و فشار و قانون شکنی صف واحدی رو تشکیل میدن. در نتیجه طبیعیه که برای ضربه زدن و برای فشار آوردن به این جنبش، حکومت از هر روشی و فشار آوردن به تک تک بخشا، تک تک واید و تک تک صداهایی که توی این جنبش وجود داره استفاده میکنه. این احکام جدید و این فشارها برای عقب زدن بخش عمده از فعالین سیاسی شناخته شده جنبش دانشجویی، خونه نشین کردن اونهاست و شاید به این امید بتونن این جنبش رو به سکوت بکشونن.
شما فکر میکنید که آیا این گونه برخوردهای امنیتی قضایی با دانشجویان از طیف‌های مختلف کلاً میتونه تأثیری بگذاره بر وضعیت اعتراضات دانشجویی که حداقل به خصوص در روزهای آغازین سال تحصیلی در دانشگاه‌ها نمود پیدا کرد؟
من فکر میکنم که شاید در کوتاه مدت بتونه یه تأثیراتی بذاره و در نهایت شاید تنها بتونه فرم این اعتراضات رو عوض کنه. باید هر حکومتی باید به این مسئله توجه داشته باشه که تا زمانی که ریشه نارضایتی از بین نره، شاید تنها با فشار و سرکوب شکل بیان نارضایتی عوض بشه و اینجا خب ریشه نارضایتی، ناعدالتی و بیحقوقی مردم کشور ما در زمینهای مختلفه و تا زمانی که این ریشه وجود داشته باشه، یعنی زن تو جامعه ما بیحقوق باشه، بیکاری تو این حد وسیع وجود داشته باشه، آزادی بیان در کوچکترین و حداقلی ترین استانداردهای خودش رعایت نشه، شکنجه به این شکل واقعا غیر انسانی در زندان وجود داشته باشه، تا وقتی تمامی اینها وجود داشته باشه، حکومت باید بدونه که این اعتراضات ادامه خواهد داشت، ریشه‌ای تر خواهد شد و هر چقدر که اینها چکش استبداد و بر سر جنبش دانشجویی بکوبن، این اعتراضات مثل میخیه که به عمق این جنبش بیشتر نفوذ میکنه و از اعماق اون دوباره سر برمی‌آید.
شش تن از دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب در ایران با احکام زندان بلند مدتی روبرو شدند. گفتگو با بهروز کریمی‌زاده، فعال دانشجویی و مدافع حقوق بشر در لندن را می شنیدید. اما سری بزنیم به جهان اقتصاد. نهادهای صنفی در جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در کام یکی از سخت‌ترین بحران‌های دوران پس از انقلاب فرو رفته است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
رسانه‌های تهران از بیم متهم شدن به سیاه نمایی در انعکاس واقعیت‌های اقتصاد ایران جانب احتیاط نگه می‌دارند، ولی مهمترین سخنگویان محافل کسب و کار به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند که کشور با یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی دوران پس از انقلاب اسلامی روبرو شده است. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، با تکیه بر گزارش کمیسیون صنعت ایران میگوید که حدود 50% واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی اند. او به تحقیق دیگری که توسط اتاق ایران انجام گرفته اشاره میکند که بر اساس آن اکثر واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای بزرگ اکنون با کمتر از 30% ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. اسدالله عسکرولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز از بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن سخن میگوید و هشدار میدهد که طی چند ماه گذشته صادرات غیر نفتی کشور در رکود فرو رفته است. رکود شدید اقتصادی ایران یکی از دلایل افزایش سرسام‌آور بدهی‌های معوقه بانک‌هاست که بر پایه آخرین ارزیابی‌ها به 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار رسیده و نظام بانکی را از آنچه بود متزلزل‌تر کرده است. البته بخشی از بدهی‌ها حاصل بدحسابی و راندخاری صاحب امتیازان است که از وام‌های کلان برخوردار شده و از بازپرداخت آنها خودداری می‌کنند، ولی بخش دیگر ناشی از ناتوانی واحدهای تولیدی در انجام تعهدات خیش است. با توجه به شرایط اسفبار واحدهای تولیدی و امکان فروریزی شمار بیشتری از آنهاست که دولت تصمیم گرفت به 6700 واحد اجازه داد پرداخت اصل و فرع بدهی های خود را به مدت یک سال به تعویق بیندازند. بدین سان دولت میپذیرد که 6700 واحد تولیدی کشور یک جا در وضعیت استیصال قرار گرفتند.
و پس از شنیدن گزارش و گفتار اقتصادی امروز سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از متوقف شدن کمیته ویژه مجلس در پشت درهای زندان ابین خبر داده و نوشته نمایندگان میگویند اجازه ملاقات با اصلاح طلبان را ندارند. روزنامه اعتماد نوشت این اعلام صریح اعضای کمیته ویژه مجلس در مورد بسته بودن دستشان برای ملاقات با فعالان سیاسی زندانی و بررسی وضعیت جسمانی آنها در حالی صورت میگیرد که بار دیگر در روزهای گذشته اخبار موثقی در مورد وضعیت نامناسب جسمانی زندانی ها مخابره شده، تا جایی که در مورد محسن میردمادی و بهزاد نبوی این اخبار تایید شد و هر دو به دلیل بیماری به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش اعتماد در حال حاضر نزدیک به 40 نفر از سران اصلاحات با حدود 60 فعال سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر میبرند و این در حالی است که علی لاریجانی قول داده بود تلاش کند با همکاری برادرش صادق لاریجانی حداقل خانواده ها را از سلامت جسمانی عزیزانشان مطلع نگه دارد. اما روز جمعه وقتی اعضای کمیته ویژه مجلس تلفن های خود را جواب میدادند، حتی از انتقال محسن میردامادی و بهزاد نبوی به بیمارستان بی اطلاع بودند. روزنامه سرمایه خبر داد که از سفر عبدالفتاح سلطانی به خارج از کشور جلوگیری شده است. به نوشته این روزنامه، عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، هنگامی که قصد داشت برای دریافت جایزه امسال حقوق بشر نورنبرگ به آلمان سفر کند، اجازه ترک کشور را نیافت و ماموران در فرودگاه تهران مانع از پرواز او شدند. اما روزنامه خراسان واکنش فرمانده سپاه پاسداران به طرح‌های مطرح درباره وحدت ملی را مورد توجه قرار داده و به نقل از او نوشته هرگز با قانون شکنان و مخالفان آرای ملت نمیتوان طرح وحدت ریخت. به گزارش این روزنامه محمد علی جعفری با اشاره به حوادث 18 تیر 78 و اعتراضات پس از انتخابات سال جاری گفته است چون بستر در این حوادث انتخابات نبود، بسیاری از مردم وارد آن نشدند و نهایتاً چند هزار نفر با آن درگیر بودند، اما در ماجراهای مخملی که همواره از بستر انتخابات در کشورهای تازه به دموکراسی رسیده انجام می شود، مردم وارد داستان می شوند. فرمانده سپاه همچنین گفته که این حوادث وحدت و انسجام داخلی را خدشه‌دار کرده، به اعتبار نظام ضربه زده و سالها طول می کشد تا این آثار منفی جبران شود. روزنامه کیهان در سرمقاله شماره شنبه خود از مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و حواشی آن از جمله مذاکره مستقیم نماینده جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرده و نوشته مذاکرات ژنو نشان داد که جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمام فضاسازی‌های منفی و تبلیغات سیاسی رسانه‌ای می‌تواند با خلاقیت در عرصه دیپلماسی و با ابتکار عملی به موقع و به هنگام شرایط و موقعیت مذاکرات را به نقطه اصلی هدایت و راهبردی نماید. روزنامه همشری با اشاره به این که باز هم خبر کمبود تنها داروی مورد نیاز بیماران پیوند کلیه یعنی ساندیمون تکرار شد، خبر داده که بیماران پیوند کلیه همچنان منتظر دریافت داروی نایاب هستند. این روزنامه به نقل از هاشم قاسمی مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی نوشته که در پی مراجعات مکرر بیماران پیوندی مبنی بر کمبود یک ماهه داروی ساندیمون، داروخانه مرکزی هلال احمر توزیع کننده داروی مؤثر بیماران پیوندی از رفع این کمبود طی 2 تا 3 هفته آینده خبر داده است. همشهری نوشته این در حالی است که در حال حاضر حدود 18 هزار بیمار پیوند کلیوی در کشور داریم که برای جلوگیری از پس زدن پیوند باید به طور مرتب داروی ساندیمون مصرف کنند.
و سراغی هم بگیریم از جهان ورزش. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی دارد به انتخابی که شب گذشته برگزار شد و تایان شهر ریو دو ژانیرو به عنوان میزبان المپیک 2016 انتخاب شد.
رقابت میان 4 شهر شیکاگو، توکیو، مادرید و ریو دو ژانیرو برای میزبانی بازی‌های المپیک به پایان رسید و ریو دو ژانیرو امتیاز میزبانی بازی‌های المپیک 2016 را به دست آورد. در تاریخ بازی‌های المپیک این نخستین بار است که المپیک در شهری در آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. در اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک که در کوپنهاگ پایتخت دانمارک تشکیل شد، پس از رأی‌گیری مقدماتی 2 شهر توکیو و شیکاگو به خاطر کمترین رأی به دست آمده از مجموعه داوطلبان 4 گانه کنار گذاشته شدند. ریو دو ژانیرو و مادرید مقابل هم قرار گرفتند تا دوباره رأی‌گیری به عمل آید. 66 رأی به نفع ریو دو ژانیرو بود و 32 رأی برای مادرید. هنگامی که ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پاکت نتیجه نهایی را گشود و اظهار داشت مفتخرم اعلام کنم میزبانی 31مین دوره بازی‌های المپیک به شهر ریو دو ژانیرو اعطا می شود، در آن سوی کره زمین زیباترین شهر آمریکای جنوبی ریو غرق در شادی و رقص و پایکوبی شد.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro.
معیارهایی که برای اعطای میزبانی المپیک به یک شهر در نظر گرفته می شود عبارتند از قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی در کشور، نیروی تشکیلاتی و سازماندهی، مخابرات، حمل و نقل و امنیت و همچنین میزان علاقمندی مردم شهر میزبان به مقوله ورزش و نهضت المپیک. اینک ریو دو ژانیرو 7 سال فرصت دارد تا خود را برای برگزاری 31مین المپیاد جهانی ورزش در سال 2016 آماده کند.
با این تحلیل ورزشی به پایان مجله صبحگاهی میرسیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. نیم ساعت دیگر رأس ساعت 9 بامداد با بخش دیگری از خبرها و گزارشها باز میگردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من چه سرسبزم و زیبا،
به آب و
باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا.
شنبه 11 مهر ماه، صبحتون بخیر. روز اول هفته رو با ترانه امروز از گروه سه نفره سیلوئت آغاز کردیم و یکسره میریم به سراغ کیوسک با ترانه یارم بیا.
Yeah. تازه ها از رادیو فردا.
طولانی ترین برنامه تلویزیونی جهان در سال روز فروریختن دیوار برلین در آلمان به نمایش درآمد. 5 سپتامبر امسال یک برنامه تلویزیونی با نام 24 ساعت در برلین یک روز از زندگی به نمایش درآمد که شهر برلین را در یک شبانه روز به تصویر کشیده بود. این برنامه تلویزیونی که به مناسبت 20 سالگرد فروریختن دیوار برلین پخش شد از 6 صبح روز شنبه 5 سپتامبر آغاز و تا 6 صبح روز یک شنبه ادامه یافت. این مستند 24 ساعته علاوه بر نقاط مختلف شهر برلین به طور همزمان در تمامی کشورهای فرانسوی و آلمانی زبان نیز پخش می‌شد. در این فیلم بخش‌هایی از زندگی ده‌ها نفر از اقشار مختلف شهر برلین به نمایش درآمد. ساخت این مستند بیش از 4 میلیون دلار هزینه در برداشته و حدود 500 نفر در قالب 80 گروه فنی برای فیلم برداری و ساخت آن به کار گرفته شده.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
تو نازک و نرمه مثل بار، تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگرک، دست باد پر میده برگو رو هوا، اما من موندنیم تا برسه دستای من نفسم این خاکه خونه گرمم باکه، نفسم این خاکه خونه گرمم من از تبار پاک آریایی قشنگ ترین قصیده رهایی، نفسم این خاکه خونه گرمم باکه، واسه رفتم دیگه دیگه تن من اینجا اسیره، خاکه اینجا چه عزیزه عاشق قدیمی نفسم بی خاکه، خونه گرمم خاکه، واسه رفتن دیگه دیره تن من اینجا سیره، خاکه اینجا چه عزیزه عاشقه قدیمیه، نفسم این خاکه، خون گرمم خاکه، نفسم این خاکه، خون گرمم خاکه، نفسم این
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای این که به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بگو بله بله نگو نه، بگو بله بله نگو نه، بگو بله
شهروز مونتانا بود با ترانه بگو بله. و حالا پنجره رو براتون انتخاب کردیم از گروه آریان.
رنج و غمه، تموم زندگی قصه و ماتمه، دلم گرفته باز از این شبای تار، از ابرای سیاه زمستون و بهار، چه غمگین غروب چه دلگیر خزان، از غم پر شده حرفامون آسون میشکنه دلهامون، اما تو شب تار که سرد و بی صداست، ببین که آسمون پر از ستاره هاست، با آهنگ خزون میرخصن برگ و باد، بارون میباره باز با نغمه های شاد، وقتی عشق و امید میشینن تو دلا، شادی پر میشه تو قلبا، شیرین میشه همه حرفا. پنجره رو با کن بخون از عشق و از امید، از گل سرودها عطر یاس، از نیلو فرای سفید. پنجره رو با کن بخون از پاییز و بهار، از شب و روز و از غروب، از شور و شوق انتظار.
دل تو سینت بیقراره،
عشق و صدا کن،